جناب پروفسور رضا آیلم‌روی ارجمند، درود بر شما. خیلی
روز
خوش
بر شما،
آمدید.
حال شما چطوره؟
دور سوم، چون دور اول فقط رادیویی بود، دور دوم تصویری هم بود، این دور سومه که من در خدمت شما هستم. و در برنامه چشمانداز پروژه نجات ایران که این دومی شد، نخستینش رو هفته پیش داشتیم که بینندگان ما میتونن نگاه کنن، چون اینا به هم پیوسته است. حرفایی رو که من در یا ما ببخشید در دور قبل گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، مگر اینکه اشارات بکنیم که موضوع چه بوده است. در واقع موضوع این هست که ما داریم به این می اندیشیم که برای نجات ایران چه چیزهای لازم است و چه کارهایی رو می شود انجام داد، و هیچ وعد و وعید و قول و قراری هم نمیگذاریم برای اینکه هر کاری با حضور شما بینندگان و مردم بیشتر شکل خواهد گرفت و پیش خواهد رفت. اما ما تنها کاری که فعلا می توانیم بکنیم این هست که به زمانه خودمون پاسخ بدیم، به تاریخمون پاسخ بدیم، به وجدان اجتماعی مردم ایران در سهم خودمون پاسخ بدیم، و این پاسخ ها باید یک جایی تبدیل به یک حرکت و یک نیروی اجتماعی وسیع در سطح کشور بشود. باید مثل یک قانون نانوشته اما اساسی در میان بسیاران جا بیفتد، تا آنها اگر من هم نبودم و ما هم نبودیم بر اساس اون الگو جامعه آینده رو از استبداد و عقب ماندگی نجات بدهند و به سوی یک آینده‌ای که خودشون آن را میسازند پیش بروند. خیلی خوش آمدید جناب آیلم‌روی ارجمند، و من سخن را به شما می سپارم و شنونده شما هستم. بفرمایید.
درود بر شما، درود بر شما، درود بر همه عزیزانی که صدای من را میشنوند، درود بر همه عزیزانی که اظهار لطف کردند، اظهار لطف میکنند و در عین حال سوال هم مطرح بکنند. بسیار عالیه، نظر هم بدن بسیار عالیه. همونطور که آقای مانی هم گفت، این کار کار جمعیه، کسب دانش و اطلاعات کار جمعیه، اطلاعات رو به دست آوردن کار جمعیه. یعنی ما وقتی که به یک نفر برای اولین بار شمردن را، حساب را یاد میدیم، نتیجه و محصول این کار این نیست که این حساب را حفظ میکنه، میگه یک به اضافه دو مساوی سه، دو به اضافه دو مساوی چهار. نتیجه منطقی زمانی حاصل میشه که این را در عمل اجتماعی خودشونشون میده، که این برمیگرده میگه من الان یه دونه سیب دارم، اینجا هم یه دونه سیب هست، این داره رو هم بزنم شه دو تا سیب. من یک تومن پول دارم یا ریال پول دارم یا دلار پول دارم و این 5 تا دلار را بذارم چقدر میشه. این رو در مرحله عمل به طور ملموس وارد نکنیم، بین اون ذهنیت، بین اون تئوری، بین اون دانش و عمل اجتماعی یک فاصله میفته که پر کردنش بسیار مشکل. این اولش. مسئله دوم اینه که من در جلسه قبل خدمتون به عنوان سرآغاز مطرح کردم، گفتم که من برگشتم مجدد مزاحمت ایجاد کردم برای آقای مانی، برای رادیو تلویزیون مانی، برای عزیزانی که بسیار خوشحالم که تماس میگیریم، بعضی اسمها به نوع آشنا هستن، برای اینکه فکر کردم که من همه اون چیزهایی که در کتاب جامعه شناسی نجات ایران بوده و هر جمله بیشتر و هر توضیح بیشتر رو اینجا گذاشتیم، ضبط شده، در رادیو مانی وجود داره، قابل دسترسه. ولی در طول این 2-3 سال گذشته دنیا وارد یک دوره بزرگ تحول تاریخی شده. این تحول از آمریکا شروع شده، این تحول از اروپا شروع شده، این تحول از روسیه و جنگ اون شروع شده، این تحول از ورود چین به عنوان رقیب اول اقتصاد جهانی شروع شده و این رقابت از اینجا به امکانات اختیاراتی ناصل شده که خود به خود واکنش اون در جامعه وجود داره، واکنش اون و نمود اون در خاورمیانه وجود داره، نمود اون مشخصا در ایران وجود داره. جلسه قبل ما گفتم، بعدا باز بیشتر توضیح میدم چون باید اشاره کردم که چه اتفاقی افتاده و با شروع جنگ حماس یا غزه با اسرائیل الان چه وضعی به خودش گرفته. واقعی هم بعض موقع انسان یادش میفته دچار بحران میشه که چطور میشه در این دنیا یک مردمی را، حالا ما دوست داریم نداریم، بدن یا خوبن، هرچی، یک مردم را، نه یک تشکیلات صحبتش نیست، سازمان صحبتش نیست، گروه مردم چند میلیونیه، اینها را گرسنه نگه بداری، اینها را از این بره کشور به اون کشور برانی و به طور صریح و آشکار بیایی که کار من این است که اینها را فراری بدم و زمینشون رو بگیرم. این کار در طول 85 سال بعد از جنگ جهانی، یعنی از زمانی که اسرائیل شروع کرد به وجود آمدن، سازمان ملل این را، این زمین را به اینها داد و به قول معروف منطقه سیحون را شروع کردند و سیحونستای دنیا جمع شدند، تا به امروز قابل اجرا نبود، قابل انجام دادن نبود. الان دیگه قابل انجام شده، الان مثل جنگل هر کس زور داره میتونه یقه اون کشور دوم را بگیره و در دنیا هیچ مرکزی، هیچ مرکزیتی، هیچ منشأی، هیچ سازمانی، هیچ تشکلی وجود نداره بتونه جلو اونو بگیره. یه دونه سازمان ملل داریم که کسی به حرفش گوش نمیده، یه دونه شورای امنیت داریم که در اونجا اعضایی که در اونجا هستن به خاطر حق وتو خودشون هر حرفی را زده بشه برای اینکه جلو اجراش رو بگیرن کافی دست بلند کنن بگن نه. در این شرایطی که ما باز برمیگردیم به اینجا که به چه بر سر ایران داره میاد، چه بر سر مردم ایران داره میاد، چه بر سر نظام ایران میاد، چه بر سر آزادی ها و انتظارات ما مردم برای آینده بعد از 46 سال فکر کردن، اندیشه کردن، حرکت کردن، حتی جانبازی های خیابانی به وجود آمدن، به وجود خواهد اومد. برای این شروع کردم، قدم به قدم فکر میکنم یک مقدار بدونی که فشار بیارم طولانی بکنم خیلی خلاصه بگیرم و هرچی جلوتر میریم بیشتر به نکات مهم اشاره بکنم تا برگردم بگم که خب به این ترتیب چشمنداز پروژه نجات این چیه؟ بحث بکنم پروژه نجات چه خواهد شد و چی میتونی بشه؟ خدمتتون من گفتم که همه ما مردم ایران که بازیگران اصلی این صحنه هستیم، ما در مورد مردم ایران کیه، مردم ایران چی کار میکنه، مردم ایران در چه شرایطی قرار داره بحث خواهیم کرد. مردم ایران که صحبت میکنیم مردم دهات نیست، مردم امت امامان نیست، مردم طبقه متوسطی که ما قبلا بحث رو کردیم متوسطی است که نیمه مدرن، متوسط نیمه سکولاره و نیمه مدرن و نیمه سکولار است که یا در ایران حتی در این جنبش اعتراضی اخیر برای آزادی زن شرکت کردن، حضور پیدا کردن، در عمل همون نشون میدن، یا در خارج در کشورهای اروپایی و هر وقت هم شد صدای یا بلند میکنند یا بلند نمیکنند و همه اینها هم که انجام میشه چون تشکیلات نداریم، چون سازمان حزبی دموکراتیک نداریم، چون جایی نیست که این آدم ها و این صداها و این حرکت ها در اونجا با هم پیوند بخورند، مثل یک بارش بهاری از اینجا میباره، لحظه بعد آفتاب در میاد و جز و هیچی برای که این گیاه و سبزی که تشنه هستند تشنگی را از بین نمیبره. واقعیت چینه که ما همه این مردم، یعنی مردم طبقه متوسطی که حداقل در خارج و در داخلند چند میلیون هم معلوم نیست، گویا 4-5 میلیون در خارجند و گویا حدود 10 میلیون در داخلند، برای اینکه مردمی هستند چهار کلاس درس خونده، مردمی هستند از نظر درآمد طبقه متوسط، مردمی هستند که در شهرها به خصوص شهرهای بزرگ زندگی می کنند، مردمی هستند که از نظر امکانات اقتصادی در بین طبقات متوسط قرار دارند، یعنی نه گرسنگی شبانه روزانه بچه هاشون وجود داره و بی خانمانیشون، نه اینکه به قدری دارند که برای خودشون کاخهای افسانه ای می سازند. همه اینها ما در مورد یک چیز از اولش هم عقیده بودیم، هنوز هم عقیده هستیم و به خاطر همینه که وقتی به هم دیگه میرسیم هیچ بحث جدیدی نداریم، چون همه میدونیم که این رژیم ملایان به یاری استعمار جهانی برای خوردن و بردن و نابود کردن نهادهای اساسی این کشور آمده. همه میدانیم که این رژیم ضد بشره، این ضد دشمن حقوق بشر انسان هاست و این رژیم آزادی های مندرج در پیمان های جهانی را به هیچ عنوان نه به مردم میده، نه بهش اعتقاد داره، نه حاضره که در این مورد حرفی بشنوه. اما در این حال که همه میدانیم این چیزها رو، این حرفها حرفهای جدید نیست. مشکل ما این است دنیا داره جدید میشه، دنیا داره تحول پیدا میکنه، دنیا داره تغییر پیدا میکنه، حتی ساختار نظام جمهوری اسلامی به طور بدعی در حال حرکته، مناسبات جهانیش در حال حرکته، ولی ما نمیدانیم. ما این اطلاعاتمون همون اطلاعاتی است که 46 سال قبل از این داشتیم، 30 سال قبل از این داشتیم، 20 سال قبل از این داشتیم و هنوزم این را داریم و اینها را بیان میکنیم. من به شما در مورد جنایت هایشون صحبت میکنم، شما هم در مورد صحبت میکنید، راهمونو میکشیم میریم. جلسات دیگر هم یک اینطوری هم. من اینایی که در شهرها جمع شدن توی این جریان جنبش برای حمایت، اخیرا هم شنیدم که باز سلطنت طلبا در این شهر و شهرهای مجاور جلسه تشکیل میدن، همه حرف ها اینه. من کاری ندارم سلطنت طلب نیست، خوبه بده، از وارد این بحث نمیشم، ولی همه که میان اونجا، همه که اونجا صحبت میکنن همین حرفا رو میزنن، دلشون رو خالی میکنن، به این رژیم جنایتاش فوش میدن و بعد از یک ساعت دو ساعت هیچ کس هم دیگر نمیشناس خداحافظی میکنن میرن. مشکل ما در اینجاست. مشکل ما این است که ما به یه دشمن مشترک داریم، ما از نظر ذهنی این دشمن را داریم ولی قادر به واکنش و مبارزه نیستیم و نشدیم. چرا نشدیم؟ برای اینکه ما اطلاعات مشخصی از تحولات این نمیشناسیم. این است که ما در جلسه قبل صحبت رو کردم که این رژیمی که علت بود و نبود خودش از آمریکا گرفته، داستانش رو گفتیم و بعد خواهم گفت، فرصت این را پیدا کردی که در طول دو سال گذشته پای خودش رو از اون خط قرمز آمریکا بیرون بذاره. این اتفاق بسیار بزرگی بود. من نمیدونم اپوزیسیون ایران اگر وجود داره چقدر این را دیدند و این چقدر براشون مهم بوده. دیدیم که این رژیم در طول دو سال گذشته و سال قبل، دو سال قبل به عضویت گروه اقتصادی بین المللی بریکس در آمد. من به طور خلاصه بریکس را توضیح خواهم داد. و دیدیم که به عضویت سازمان همکاری شانگهای در آمد. در این هر دو تای اینها چین و روسیه و به اضافه هندوستان و به اضافه کشورهای آمریکای لاتین و به اضافه نیروهای جدید و کشورهای جدیدی که به نوعی به نظام جهانی موجود اعتراض دارند حضور دارند و از خواهیم دید که درصد جمعیت و درصد تولیدشان در دنیا بخش بزرگی از تولیدات دنیا را تشکیل میدن. چطوری اینها این فرصت را پیدا کردند؟ اینها که همشون مارک مید این آمریکا را دارند. فراموش که نکردیم که خمینی را چطوری بردن؟ کی برد؟ آمریکا. فراموش نکردیم شاه را چطوری بیرون کردن؟ کی بیرون کرد؟ آمریکا. تمام اونایی که این کار را کردن از طرف آمریکا نمایندگی داشتن، همه اونا بعدا خاطره نوشتن، همه اونا بعدا توضیح دادن که آره ما برداشتیم، ما این کردیم، ما تهدیدش کردیم، ما به ساواک گفتیم کاری نکنید، ما فلان ما فلان. و ما این آقا را از اونجا نگه داشتیم. چرا نگه داشتیم؟ به خاطر اینکه دو تا مسئله بود. هم میخواستیم از این آقای جدیدی که میاد اونجا با ریش سفیدش معروف شده، ما اونجا نشاندیم تبلیغات جهانی داره میکنیم، هم با این تبلیغاتش اینی بیشتر امامش بکنیم، امید به وجود بیاریم در مردم، همینی که از این آقا تعهد کتبی بگیریم که آقا حرفات زدی، حرفای ما هم زدی، به این توافق رسیدیم، ولی اینی کتبیش کن. همینه که در ایران یک ارتش 500 هزار نفره زیر کنترل آمریکا وجود داره. آمریکا به قدری کنترل داشت که در ایران برای 8 نفر سرباز آمریکایی یک کارشناس داشت، 60 هزار کارشناس داشت، و در واقع همه نفرات آدم ها زیر کنترل بودند. ولی با وجود این میخواست مطمئن بشه که من از اینا خواستم، شما به طور سنتی این همه شاه 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 به شما گفتیم بگید، گفتید، حالا ولش کنید شاه رو بیایید این طرف. منتظرین بودن و آوردن. اما همه این مسائلی که در اینجا وجود داره، این مسائل در واقع رفته رفته این ذهنیت در ما ایرانی ها به وجود آمده که نه، مثل اینکه فقط آمریکاست که میاد ما را نجات میده. یعنی حتی اونهایی که به وسیله آمریکا رانده شدند، اونهایی که به وسیله آمریکا دیدن به چشم خودشون که این حکومت رو، این ملا رو، این ملا ها رو آمریکا آورده با پای خودش اونجا نشسته و یه مارک میدین آمریکا هم روش زده، ولی همه خیلی ها فکر میکنن که تنها نجات دهنده ما و ناجی ما آمریکاست. یعنی این ذهنیت طوری شده که ما فقط سلطنت طلب و طرفداران خانم رجوی نیست، بلکه آدم های خیلی مترقی را من میبینم که فقط بزرگترین هم و غمشونه که کی میاد رئیس جمهور آمریکا میشه و این رئیس جمهور آمریکا میاد ما را نجات بگیر نده. یعنی خارج از این چیزی وجود نداره. در اینه که من در خیلی انگیزه پیدا کردم که به عنوان یک محقق، به عنوان یک محقق اجتماعی بتونم با یک تعداد از این آدم های مهمی که این انگیزه رو حمل میکنن از رده های مختلف که تماس بگیرم و از اینا سوال بکنم که به نظر شما آمریکا میاد چیکار میکنه؟ خب فرض کنیم آمریکا، حالا بگذاریم اونو بحثش رو قایم کرد که هیچ وقت آمریکا نگفته، من این رو برمیدارم، حتی میدانیم اطلاعات رسمی وجود داره که اسرائیل بارها این را فشار آورده، آمریکا گفته نه، اینها باقی ما پایدار هستند و منافع کلی ما ایجاب میکنه که پایدار باشن. ولی فرض کنیم که یک روز آرزوی شما برآورد شد و آمریکا خواست اینا رو برداره، چطوری برمیداره؟ یعنی چیکار میکنه؟ کل جواب پاسخهایی که این آدم ها دادند، توش آدم های دموکراتیک بودند، توش آدم های سلطنت طلب بودند، توش آدم های مجاهد بودند، تو آدم های نوعاً مترقی بودند که ذهنیتشون با نجات آمریکایی پره. خیلی خوب، آمریکا میخواد بیا نجات بده ما رو، تمام شد، زمانش رسید، مثل زمان ظهور امام رضا رسید، امام زمان رسید، امام زمان میخواد ظهور کنه، تمام. چجوری میخواد ظهور کنه؟ چجوری میاد ما را نجات میده؟ یعنی ابزار کارش چیه؟ چون این آقا اخیرا وقتی این حرف رو میخواد جواب بده گفت اگر این کار نکنید من میام اونجا رو بمباران میکنم. خب یا من رو بمباران کرد، آمریکا 200 تا بمب افکنش سر تا سر یمن را زد، ولی این به معنی نبود که یمن رو حکومت شما برمی‌داریم، که اونو سر جای خودشون هستن. یمن را داغون کرد، آره میام ایران را داغون می کنم. همه اینها به طور ذهنی، چون خود به خود این سوال براشون پیش نیومده بود، یعنی همیشه فکر می‌کردم خب ما میگیم آمریکا میاد ما را نجات میده، خب میاد میده دیگه. ولی من وقتی کنجکاو شدم، وقتی سوال کردم، توضیح دادم بهشون، ببینید در دفعه قبل وقتی آمریکا میخواست این کار را انجام بده، در مرحله نهاییش آمریکا به یک به ساواک که تحت اراده خودش بود و خودش به وجود آورده بود برای حفظ نظام سلطنتی و شخص اعلیحضرت، به اونها گفت کنار بکشید و عوض کنید، صفحه را عوض کنید، بدرو کنید. اونها هم عوض کردند. آمریکا در مرحله آخر وقتی ارتش رو بهشان گفت شما فرماندهان ارتش خاموش بشید، هیچ کاری نکنید، دست به این کار بزنید انتقام میگیریم، اینا هم کشیدن انجام نداد. برای اینکه خیلی ها فکر کردن که طرف گفته بود که به نوکرش گفته بود که بادمجان، از نوکرش پرسیده بود بادمجان چطوریه، بادمجان خیلی خیلی خوب. تمام شروع کرده به توضیح دادن به اربابش. ارباب عصبانی شده بود، گفته بود من دفعه قبل به تو گفتم بادمجان، تو این همه در مورد بادمجان حرف بد زدی، حالا چطوری؟ به قربان من نوکر بادمجان که نیستم، نوکر شما. شما دفعه قبل از بادمجان بد گفتی، منم بد گفتم، ولی الان میبینم دلت بادمجان خواسته، منم خوبیاشو میگم، برام چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که من نوکر تو هم. خب اینا بود، خب ما که نوکر شاه نیستیم که، ما نوکر توییم. حالا ما خواهی بادم چون بدید بد. در نتیجه کار آخر به اینجا رسید که همونطوری خبر دارید جنرال هایزر بدون اجازه شاه به ایران رفت، با همکاری ارتش بود قره‌باغی، دیگه داستان طولانی نمی کنم، با فرماندهان ارتش رو جمع کرد، به آنان فرمان داد که از حمایت شاه بر دست بردارند. اونها هم در نهایت این کار رو چه بخواهند چه نخواهند، حتی دو سه نفرشون بود که نمیخواستن، مجبور شدن انجام بدن و در نتیجه جنرالش رو فرستاد به شاه بگه که آقا فرموده که اونجا رو ترک کن بکن برو. گفتن خب حالا چی میشه؟ چی؟ گفت هیچی، این همین آمریکا یه جنرالی را میفرسته باز به جمهوری اسلامی، به پاسداران و کمیته ها میگه شما، به شما گفتیم برید جمهوری اسلامی نگه دارید، دیگه نگه نمیخواد نگه دارید، ملاها و تمام این دار دسته ها را جمع میکنه یک جا مثل همون جنرال ها و میگه که شما هم بکشید کنار از جمهوری اسلامی و اونا هم بس دست برمیدارن. یعنی این رونش برابر است. اینا حرف دیگری من در بین این همه گفتگویی که داشتم، حرف دی منطقی دیگری از این که ببخشید از این که آمریکا چگونه میاد ما را نجات بده نشنیدم. برای اینکه هیچ کس فکرشو نکرده، هیچ کس فکر نکرده که این آمریکا به عنوان ناجی چیکار میخواد بکنه. برای اینکه اینها هم مثل همون اونایی که به امام زمان فکر میکنن ایمان دارن، اعتقاد دارن و این ایمان و این ایمان چیزی نیست که آدم روش تفکر کنه. آمریکا میاد ما نجات میده، خوب بده. در نتیجه همه هم به خاطر همین جواب را میدن و بدین ترتیب همه هم فکر میکنن که اگر همچین اتفاق بیفته ببخشید اگر همچین اتفاق بیفته آمریکا همین کار خواهد کرد. من یک برداشتی کردم از اینترنت چه صفحات مربوط به جمهوری اسلامی، چه صفحات مربوط به مخالفین، چه صفحات مربوط به غرب و کشورهای غربی به زبان انگلیسی و سوئدی این حرفا. ببخشید من یاب دیوار و سعی کردم این فرض را نشون بدم که اگر آمریکا یک روزی بیاد اون وقت موعد ظهور امام زمان نزدیک بشه، آمریکا بخواد بیاد ما را نجات بده و وارد نجات بشه، حالا بگذاریم دفعه قبل آمریکا ما را نجات نداد، این بحث خواهیم کرد، آمریکا ما را نجات نداد، آمریکا شاه را برداشت ما را انداخت به تله جمهوری اسلامی، حالا فکر کنیم نه آمریکا به عنوان نجات بیاد. وقتی اینها این کار را انجام میدن، آیا اینها این تشکیلات و سازمانهای نظامی، انتظامی، امنیتی که دوربر این رژیم هستند، این شرایط و آمادگی را دارن که یک آمریکایی، یک نیروی خارجی به اون راحتی که در زمان شاه انجام داد بتونه بیاد این کار را انجام بده و این را به وجود بیاره. من وقتی نگاه کردم میبینم که ارتش جمهوری اسلامی که ما اصولا ذهنیتمون این هست که به این چیزا نپردازیم، برای اینکه من قبلا گفتم ما از جمهوری اسلامی در مورد جنایتکاری هاش، در مورد از بین بردن، کشتن، خرد کردن، خوردن، خوابیدن، ظلم کردنشون میدانیم و این را هم بس میدانیم. ولی واقعیت اینه که جمهوری اسلامی یک ساختار داره، جمهوری اسلامی یک موجودیت داره، جمهوری اسلامی یک مناسبات درونی و بیرونی داره. ما در مورد عضویتشون یه مقدار صحبت کردیم، حالا در مورد ارتشش هم جمهوری اسلامی فرق داره. جمهوری اسلامی هم مثل زمان شاه از 4 نیروی زمینی، نیروی دریایی، نیروی هوایی و پدافند هوایی تشکیل شده. اما اینجا در این رژیم نه ساختار ارتش همون ساختاره، نه ارتش تنها نیروی نظامیه که فرماندهانش جمع بشن چیزی را قبول بکنن یا نکنن. در این دوره سپاه پاسداران یک به عنوان یک نیروی نظامی هم پیوسته در ارتش، هم نفوذ کرده در ارتش و هم مستقل، همراه با ملایان که کار ارشادی انجام میدن، همراه با عوامل ایدئولوژیکی که وظیفه های مشخص در ارتش دارن، هم جاسوسان امنیتی رژیم در درون ارتش و هم نیروهای انتظامی با وظایف اطلاعاتی و عملیاتی در ارتش تنیده شدند. یعنی ارتش اینا درسی را که گرفتن اینه که در ارتش چند تا فرمانده نظامی وجود نداشته باشه که یک روز همه را بخوام بترسونند و اونها برگردند. با آنکه فرماندهان نظامی امروز هم با گذشته فرق میکنه، این فرماندهان از هیچ آمدند، مثل فرماندهان گذشته همه از مدرسه دبیرستان نظام و دانشگاه نظام و دوره آمریکا دیدن و تمرین های مختلف نظامی، درجه از ستوانی و سربانی و نمیدونم سرهنگی و تا فلان فلان نرفته بودند. اینا خیلی آدم هستن که چه آینده ای نداشتن، هیچ کاری در پشتن نیست، طرف کارگر بناییه، طرف کارگر است که کار نداشته، طرف بزرگترین خدمات رو در جنگ انجام داده، طرف برای سرکوب دیگران بیشتر انجام داده و به خاطر اونم به آقا گفتن آقا تو هم جنرال، تو هم جنرال جمهوری اسلامی هست. این تفاوت هم باید در نظر بگیر. میگن که بر اساس این داده ها ما دیدیم که در زمان شاه تعداد نیروهای پرسنل نظامی حدود 500 هزار نفر بود و که شاه فکر میکرد که همه زیر فرمان او هستن، که نبود. بر اساس داده های منابع اینترنتی نیروهای مسلح رژیم حدود 610 هزار نفر کارکن فعاله و به اضافه این 350 هزار نفر هم ذخیره در اختیار داره و بعضی دیگر از داده های کارکنان نظامی ایران 523 هزار نفر کادر ولی 1,300,000 هزار نفر ذخیره ثبت نام کرده، ذخیره هایی که از دولت یک درآمد ماهانه می گیرند، ذخیره هایی که در بازار امتیاز می گیرند، ذخیره هایی که در مدرسه امتیاز گرفتند، ذخیره هایی که در شغل امتیاز گرفتند و هنوزم دارن با این کار امرار معاش میکنن و هنوزم به رژیم وابستن که هر وقت بخوان وارد صحنه بکنن بشن. در این حال برخی از منابع اینترنتی هم نیروهای شبه نظامی ایران را یاد میکنن، ایران جمهوری اسلامی رو. به نظر اینها تعداد شبه نظامی های رژیم 2,600,000 نفره، یعنی نیروهایی که در بخش های مختلف مسجد و حسینیه و بازار و کمیته ها و بخش های اجرایی و جهاد سازندگی و فلان هر کدام با یه تفنگ یا بدون تفنگ مشغول کارن. ولی در عین حال اینها نیروهای شبه نظامی هستند. اگر ما این نیروهای شبه نظامی رو با رقمهای نظامیان که در اینترنت اومده رو هم بذاریم، یک رقمی بین 4.5 میلیون نفر میرسه. یعنی رژیم در درون خودش یک نیروی 4.5 میلیون نفری مسلح یا در حال مسلح یا قابل مسلح بودن را اداره میکنه. باید اضافه کنم که وقتی ما از سپاه پاسداران جمهوری اسلامی یاد میکنیم، این فقط تعداد نیست که مطرح میشه. سپاه پاسداران یک نیروی مسلح بسیار گسترده و بسیار پیچیده است. بخش های اقتصادی کشور را در اختیار داره، بخش های نظامی خاص خودش را داره، با واحد های ستاد کل، حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه، سازمان حفاظت اطلاعات نیروی زمینی، سازمان اطلاعات هوانیروز، ریشه های عمیقی در سیستم نظامی و حفاظتی دارد. چرا این را میگم؟ برای اینکه بدونیم آیا میشود آمریکا بیاد به همون روش قبلی این رژیم و نظامیانش را با یک فرمان و دستور یا راه حل مشابه بزنه کنار و ما را نجات بده، و اگر نمیتونه این کار را بکنه پس این حرف آمریکا بیا ما را نجات بده، این ذهنیت از کجا میاد؟ سپاه همچنین فقط این نیست، سازمان های بزرگی مانند نیروهای مقاومت بسیج، سپاه قدس، سازمان بسیج مستضعفان را در خود داره که اینا هر کدوم بخش های مختلف اجتماعی اقتصادی رو با خودشون دارن، در این حال مسلحن، در این حال وفادارن، در این حال اطلاعات میدن، در این حال سرکوب میکنن. و به جز این سازمان اطلاعات سپاه با وظیفه اطلاعاتی داره، هم وظیفه سرکوبگری داره و در پیوند با قرارگاه جاهایی که اسمشو میذارن قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، هم هدفهای عمرانی را پیش میبره، هم با نهادهای دینی مذهبی مساجد حسینیه ها وظیفه توسعه ایدئولوژیک اسلامی را پیش میبره، و کنترل نهادهای فرهنگی و رسانه‌های کلی و تربیت کادرهای مختلف برای جمهوری اسلامی را پیش میبره. از پیچیدگی نهادهای نظامی اینجا باید قبلا اشاره کنم که وظیفه سپاه پاسداران وظیفه است که مشخصا در تاریخ برای ساواک نوشته شده بود. در ساواک نوشته شده بود ساواک سازمانی است برای نگهداری از رژیم شاهنشاهی ایران و شخص شاه که بعدن هم نوشتن و ولیعت. وظیفه سپاه پاسداران هم نگهداری از انقلاب، از دستاوردهای انقلاب و رهبر انقلاب. یعنی ساواک این کاری را انجام میده که ساواک انجام میداد. یک گروه مسلح دیگر فرماندهی نیروهای انتظامی رژیم. فرمانده انتظامی رژیم از ژاندارمری و شهربانی مثل گذشته تشکیل میشه، ولی کنار این یک واحد دیگری اضافه شده و اون کمیته های انقلاب اسلامی. یعنی یک نیروی سوم از مردمی که نه ژاندارمری بوده نه پلیس بوده، با آنکه اینها در درون اونجا خدمت میکنن، در درون اونجا هم حضور دارن، ولی در این حال یک نیروی سوم هست. تعداد نیروهای فعال انتظامی بالغ بر 40,000 نفره که اونم میره داخل اون تعداد. اتحادیه اروپا فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی رو به دلیل سرکوب اعتراضات و مقابله با آزادی بیان جزو تحریم خودش قرار داد. ولی یک گوشه از همین سازمان فرماندهی انتظامی رو اگر بخوام توضیح بدم که از اینجا به فرماندهی اول تقسیم میشه به سازمان اطلاعاتی صفا که خودش یک تشکیلات صرفا اطلاعاتیه، سازمان حفاظت و اطلاعات صفا که اینجا در این حال کار سرکوب را هم به اون اضافه انجام میده. به اضافه کارش نظارت، کنترل اطلاعات، کنترل ارتباطات، کنترل اسناد و سرکوب مخالفینه. سازمان عقیدتی سیاسی سائس هم که به طور مشخص در داخل و خارج هر گونه حرکت مخالف رژیم را ثبت میکنه، با اون برخورد میکنه و در مورد تصمیم میگیره. اگر بخوام یک ذره دیگه باز از این تشکیلات نظامی بگم، اون هم از زبان یک آدمی که نظامی نیست ولی در این حال تلاشم این است که نشان بدم که موضوع چقدر پیچیده است و ما چقدر ناشناسیم نسبت به رژیمی که میگیم دشمن و به قول معروف دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد، و چرا در طول 46 سال هر کاری کرده ایرانی ها، هر حرکتی کرده این حرکت در جایی گره خورده و پیچ نرفته. این است که اینها تونستن این درس ها را بگیرن و این پیچیدگی ها را به وجود بیارن. حالا اینا به وجود آوردن، آمریکا به وجود آورده، بازماندگان ساواک به وجود آورده، نیروهای دیگر به وجود آورده، اینجا خبر نداریم. ولی واقعیت اینه که وزارت اطلاعات در کنار خودش یک سازمان حراست داره و به اضافه اینکه همین سازمان حراست نیروهای حراست رو در تمام ادارات، وزارتخانه ها، ارتش و سازمان های دولتی اداره میکنه. یعنی هر جا یک نیروی حراست وجود داره که وابسته است به نیروی اطلاعاتی و همه جا رو کنترل میکنه. به اضافه اینکه از طریق همه اینها مشخصا به شخص رهبر ختم میشه. در نتیجه اگر به اینها بخوایم اضافه کنیم، دفتر پیگیری وزارت اطلاعات به عنوان یکی از زیر مجموعه های وزارت اطلاعات هم با سازمان عقیدتی کمیته ها همکاری میکنه که در تابعیت مستقیم فرمانده کل قواست، هم دارای دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، هم زندان های پنهانی وزارت اطلاعات را اداره میکنه، هم ستاد خبری وزارت اطلاعات که از طیف های مختلف مخالفان اطلاعات جمع میکنه. به این مجموعه فقط چند تا اسم میبرم: باید جلسات خانگی زنان در ایران، جلسات قرآن، هیئت های عزاداری، هیئت های حسینیه ها، هیئت های امنای مساجد، و در این حال که به وسیله پاسداران و کمیته ها سازماندهی شدن اضافه بکنیم، تازه به اینجا برسیم که هر حرکتی که در ایران و برای ایران و علیه رژیم جمهوری اسلامی انجام میشه کنترل میشه، مقابله میشه، برخورد میشه و جلوش گرفته میشه. حالا شما این را در نظر بگیرید و مقایسه کنید با من. چقدر وقت دارم؟ چند دقیقه شده؟
شما 10 دقیقه وقت داشت، بفرمایید.
حالا وقتی ما این را بیایم مقایسه کنیم که با اون چیزی که در زمان شاه بود، ما این را از نظر تاریخی در جلسات قبل ما صحبت کردیم که وقتی که بعد از جنگ جهانی دوم شاه را، رضا شاه را بیرون کردند و علت بیرون شدن رضا شاه همین بود که احساسات استقلال طلبانه پیدا کرده بود و سعی میکرد با آنکه به وسیله انگلستان بر سر کار آمده بود به نوعی انگلستان را دور بزنه و با کمک آلمان ها یک سری روی پای خودش وایسته. یعنی تنها نقطه امتیاز رضا شاه که به عنوان تاریخ و در خاطره تاریخ باقی بود، ولی پسرش رو انتخاب کردن. حالا بحثش رو نداریم. تا آمد یک اتفاق کوچک که اینجا مجدد ذکر کنم، ایران از زمانی که به وسیله نیروهای خارجی اشغال شد تا دوره کودتا علیه دکتر مصدق، ایران یک دوره آزادی انتخابات، یک دوره دموکراسی، یک دوره آزادی بیان رو هم کرد. یعنی با آنکه ایران هیچ‌وقت با آزادی بیان و اندیشه و سازماندهی نرسید مگر زیر کنترل کشورهای خارجی. ولی بعد وقتی به آمریکا به آنجا رسید و بعد از اون چون جریان کودتا اتفاق افتاد، ساواک به وجود آمد، آمریکا سازماندهی کرد و تمام این کنترل تا زمان گران شدن نفت، تا زمان عمران، تا زمان سازندگی ارتش ادامه پیدا کرد، تا اینی که شاه وقتی میخواست بره من نمیدونم در کجا، در ایران بود، در خارج بود، در در ورودی ایالات متحده آمریکا بود، که به اینجا رسید که پس معلومه که من هیچ کاره نبودم و واقعا هیچ کاره نبود. ولی اینها هیچ کاره نیستند، اینها هم هیچ کاره نیستند، ولی اینها برای جلوگیری از اتفاقاتی که بر سر شاه آمد سعی کردن سازماندهی جدید، سعی کردن ارتباطات جدید، سعی کردن تقسیم قدرتی را به وجود بیارند و درون این را هم با یک ملاطی به عنوان رهبر، به عنوان امام، به عنوان تقدس‌زاد، به عنوان بهشت، به عنوان مکافات جهنم، به عنوان نجات امام زمان، به عنوان دستبوسی امام رضا و دیگران با این ملات پر کردند و در نتیجه به این سادگی نمی شود این رژیم را برداشت. برای برداشتن این رژیم به کار خیلی بیشتر از این احتیاج داریم تا اینکه اعتراض بکنیم، بیاییم خیابون که می کنیم، و وقتی هم می کنیم باید بدانیم که در نهایتش جانمان را از دست می دهیم، که متاسفانه مردم ایران هم به اینجا رسیدند، و وقتی هم کار به اینجا می رسد دیگر یک دوره سکوت برگزار میشه تا اتفاق جدیدی بیفته. این شناخت چهره پیچیده جمهوری اسلامی چه از نظر سازماندهی درونی خودش، چه از نظر ارتباط و پیوند با مناسبات خارجی، یک ویژگی بسیار مهمی برای نیروهای اپوزیسیونه. یعنی نیروی اپوزیسیون امروزی باید بتونه جواب بده چطوری میشه که در این حال اینها را آمریکا آورده، آمریکا کنترل داره، آمریکا نظارت داره، آمریکا به اینها پروژه و برنامه میده، اینا موظف به انجام پروژه هن، موظف به اینن که عرب ها را بترسونن تا اونها از آمریکا اسلحه بخرند و و و، ولی در این حال در طول 2-3 سال گذشته و چه اتفاقی افتاده در طول 2-3 سال گذشته که اینا میتونن برن به روسیه نزدیک بشن، که اینا میتونن به چین نزدیک بشن، در حالی که روسیه مشخصا با بخشی از نیروهای جهانی یعنی اروپا حداقل، حالا قبلا آمریکا هم بود، با آمدن ترامپ عوض شد، مشخصا در ستیز و نزدیک شدن ایران به اونها خود به خود پا گذاشتن روی یه خط قرمزه. من سعی میکنم در جلسه بعد این خطوط قرمز را بیشتر مشخص کنم، سعی میکنم بیشتر اتفاقات جهانی و از اون طرف اتفاقاتی که برای جمهوری اسلامی و مشخصا در رابطه با اونها انجام میشه توضیح بدم، و هرچی بیشتر به پروژه نجات ایران نزدیک بشم، و در نهایتم شاید شانس این رو داشته باشم که بتونم یه همچین پروژه جدیدی رو مطرح بکنم و شاید یه آغازی، یه دری گشوده بشه. برای شما آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم که به این اطلاعاتی که تاکنون نپرداختیم و نمیخوایم بپردازیم حتما توجه کنید و سعی کنید دانش خودتون را چه در مورد آمریکا که فکر میکنیم که یا رهبران ما هم میگن که میاد ما را نجات بده، روابط آمریکا با دنیا و ایران، و چه در مورد درون جمهوری اسلامی و روابطی که در درون اون در حال تحولات که وجود داره، اطلاعاتون را تا عمیق نکنیم، تا عوض نکنیم، تا نو نکنیم، باز هم 46 سال دیگر باید در انتظار بمانیم، که امیدوارم نمانیم با حرکت های تک تک ما و امید به اینکه هر کدام به نوبه خودمون این حرکت را بتونیم انجام بدیم. درود بر شما.
خسته نباشید، زنده باشید جناب پروفسور رضا آرینبه گرامی. من چند جمله خدمت شما بیان کنم، خدمت بینندگان گرامی. ببینید، این چیزایی که من میگم در عمر خودم تجربه کردم، در 50-60 سال گذشته. یکی این که با تبلیغات سنگین غرب و تحریم ها و پیشتازی آمریکا، اینها نظام اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی رو برانداخت. کی اومد به جاش؟ کی رو نشوندن به جاش؟ یلسین و بعد پوتین به عنوان رئیس جمهور مادام رو. اینها به کمک بنیادگرایان افغانستان نجیب الله رو برانداختن، به جاش طالبان را نشاندن و بعد از مدتی طالبان را در کوههای بره بره و همه جای افغانستان زدن 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 تا اونها رو به تنگنا انداختن و یک حکومت آمریکایی کرزای بود یا چه بود رو آوردند. بعد از مدتی همین جناب آقای ترامپ با طالبان در یکی از کشورهای عربی مذاکره کرد، گفت که ما این حکومت کرزای رو برمیداریم و شما قدرت رو دوباره به دست بگیرید. گرفتن. چه کردن؟ همین چیزی که میبینید. همین غرب و حکومت آمریکا صدام حسین رو آمدن زدن نابود کردن، اعدامش کردن. خوب یا بدش کار نداریم، ما فقط واقعه رو نگاه کنیم. به جاش چی اومد؟ یک احمد چلبی آوردن گذاشتن سر جاش و هنوز که هنوزه همه مسائل عراق حل نشده. تنها چیزی حل شده راحت هست صادرات نفت. اینا اومدن سرای قذافی رو زدن انداختن با اون وضع فضاحت بار و الان چی به جاش هست؟ دو تا رژیم، یکیش ارتشی یکی غیر ارتشی، هنوزم با هم دشمنن ولی یک جاش در حکومت باقی مانده از قذافی سر جاشه در لیبی و اونم صادرات نفت. اینا اومدن شاه را برداشتند، یک کمربند سبز برژینسکی میخواستن درست کنن دور شوروی سابق، خمینی رو آوردن سر جای شاه نشوندن. چی شد؟ بدتر شد. الان چه دلیلی وجود داره که آمریکا بیاد جمهوری اسلامی رو برداره و یه مثلا احمد چلبی دیگر بیار بذاره سر جاش؟ برای چی؟ فقط برای اینکه یک دسته گلی رو که خودش تقدیم کرده به خمینی از این حکومت پس بگیره، تقدیم به احمد چلبی ایران بکنه؟ که چی؟ برای چی باید این کار بکنه؟ اگر آمریکا یک حکومت تابع برده توسری خور و پیرو میخواد، داره دیگه جمهوری اسلامی. الان جمهوری اسلامی رو در جای نشونده که این آمریکاست که بهش دستور میده که این کار رو بکن، این کار نکن، این قرارداد رو اینطوری که من میخوام با من ببند. و اون روسیه و چین هم خیلی جرأت نمیکنن بیان جلو آمریکا بیستن. اگر میخواستن بیستن خب میستادن دیگه. این مذاکرات که جاریه، میومدن میستادن میگفتن نه ما نمیذاریم. اصلا از اونا در این زمینه خبری نیست. بنابراین کاملا حق با شماست و آن این که طراحی از جای دیگری صورت میگیره، صاحب خانه کس دیگری است، چون مردم ایران خودشون صاحب خانه خودشون نیستند.
این از دست دادن.
و مستاجرهای که حاکم هستن عوض میشن. یه مستاجر رو میندازه بیرون، میگه دیگه تو پررویی کردی، برو کنار، تو دیگه پاسخگو نیستی به مردم ایران، خیلی ضایع شدی، برو کنار، اون یکی بیاد بشینه سر جای تو. ولی اونم باید به همون اندازه پیرو ما باشه. به همین خاطر من وقتی که به رویدادهای 50-60 سال گذشته نگاه میکنم، به این نتیجه میرسم که تنها مردم ایران صاحب ایرانن، تنها مردم ایران می توانند خودشون رو نجات بدهند با سازماندهی و حول مسائلی که در این برنامه ها بیان شده و شما هم بیان کرده اید و باز هم بیان خواهید کرد. بنابراین این مسئله چشمانداز پروژه نجات ایران در واقع یک دامنه خیلی گسترده و فراخی داره و تا مردمان براش آماده نشوند و پا به میدان نگذارند در خارج و در داخل به جایی نمیرسند. ما حسرت آزادی رو داریم ولی آزادی نداریم. ما حسرت دموکراسی رو داریم، منافع ملی رو داریم ولی خودش رو نداریم. این حسرت رو از بن تاریخ ایران تا به اکنون مردم ایران داشتند، همیشه داشتند. حسرت آزادی بیان، آزادی دین، آزادی اندیشه، آزادی زندگی، آزادی در عالم سیاست و قدرت، حسرتش رو داشتن، هنوزم دارن، ولی قدرتش رو و جایگاهش رو نداشتن. اما اکنون بویش می آید، بوی خوشیست. البته که مردم ایران کم کم دارن آگاه می شوند، خیلی آگاه شده اند و میخواهند قدرت رو خودشون به دست بگیرند، طراحی کنند و مهندسی کنند جامعه ایران رو پیش ببرند. چگونه مهندسی کنند و پیش ببرند؟ یاری فکری میخواهند. نخبگان در ایران هستند، در بیرون هم هستند و یکی از این نخبگان که مورد قبول و احترام بسیاران است شما هستید و من از این بابت خیلی خوشحالم که این زمان در خدمت شما در این رسانه هست و دوستان دیگر من که واقعا ارزشمندن و در این رسانه حرف میزنم، اگر نبودن که ما با اونا کاری نداشتم، واقعا ارزشمندن و من با عشق و علاقه با اینا کوچیکیشون رو میکنم، همکاری میکنم. باشد که یک قانون، یک مرجعیت سیاسی معتبر برای مردم ایران ایجاد شود که مردم باور بهش داشته باشند و اجازه نقد داشته باشند، اجازه پیشنهاد دادن داشته باشند و شاید از درون این مرجعیت سیاسی همون پروژه که مورد نظر شماست شکل بگیره و جلو بره. من صمیمانه منتظر برنامه بعدی شما هستم که این مسائل رو باز کنید و از بینندگان ارجمند هم خواهش میکنم که واکنش نشون دهید، کنشگر باشید، حرف بزنید، انتقاد کنید، پیشنهاد کنید و این حرفها رو در محافل خصوصی خودتون، جایی که نفوذی دولت و حکومت جمهوری اسلامی نباشه، آرام آرام با اون زبانهایی که خودتون استادش هستید غیر مستقیم یا مستقیم مطرح کنید. یک دنیا سپاس جناب آیرملو عزیز.
خواهش کنم. درود بر شما، درود بر همه عزیزان دیگر گوش دادید.
زنده باشید. بدرود.